زن سه تا فرزند یک والد که با هم یه اختلاف سنی دارن و خودت قشنگ موضوع جا بندازی. خیلی خوب، پس فهمیدیم که دیوارها به چه شکل هستن. ولی خب دیواره نخستین گفتیم از جنس سلولوز هستش. تو کتاب‌های سال‌های گذشته میگفتش یک یا چند لایه، تو کتاب شما میگه یک لایه. ولی دیواره پسین رو کتاب‌های قدیم هم، کتاب‌های دو سه سال پیش هم میگفتش چند لایه، تو کتاب شما میگه چند لایه، ولی یه موضوع اضافه تر کرده. میگه این رشته‌های سلولوزی در دیواره پسین با همدیگه تو هر لایه دیواره، چون چند لایه است دیگه خود دیواره پسین، تو هر لایه‌اش با هم موازیان و با لایه دیگه زاویه دارن. خیلی خوب، اینجا رو که گفتی میخوام یک موضوع کوچولو رو بگم برای اینکه موضوع دیواره رو جمعش بکنیم. ببین دقت کن، موقعی که این دو تا فرد داره این دیواره رو میکشن با هم دیگه دوست هستن، میخوام با هم دیگه ارتباط این دیواره کامل دو تا اتاق اصلا جدا نکنه، یه ده تا آجر نمیذارن، یه قابی به نام پنجره داخلش قرار میدن، بعدش میان روشو گچ میکنن، روشو سیمان میکنن و گچ میکنن. خب تو اونجا که قاب پنجره قرار دادن دیواره نازکتر نمیمونه. خب چرا دیواره نازکتر دیگه؟ چون روش گچ قرار نمیگیره، به خاطر اون قسمت اینا نازکتر هستش. توی سلول هم همینه، در زمانی که دیواره داره تشکیل میشه یک قابهای یک کانالهایی در وسط دیواره قرار میگیره که باعث میشه دیواره تو اونجا نازک باشه.
بله.
اونجاها که من اسخرم یه توضیح کوچولو بدم.
بله بفهم.
اونجا که دیواره نازک میمونه رو بهش میگن لان. خود اون قابره که باعث میشه ارتباط دو تا سلول قطع نشه رو و ارتباط وجود داشته باشه بهش میگن پلاسمودس. مواد میتونن از یک سلول به سلول دیگه از طریق پلاسمودس ها جا به جا بشن.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خواهش میکنم، اینقدر این درس شیرینه که واقعا هر چقدر بشنویم کمه. دست مدرد. شما درد نکنه. متشکرم، خدا قوت آقای راهواره. درود بر شما، شب شما بخیر. اما زنگ تفریح بعدی.
زنگ تفریح. یه چیزی که دوست داری همه احساستو بریز، یه بار شانس تو امتحان کن، ملخی نباشی ریز. وقتی که میگی نمیشه مطمئن باش که نمیشه، از هر چی که بترسی سرت میاد همیشه. شد نشد نشد، باشو لباساتو بردار از تو کمد، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من میتونم. شد نشد نشد، باشو لباساتو بردار از تو کمد، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من میتونم. شد نشد نشد، باشو لباساتو بردار از تو کمد، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من میتونم. شد نشد نشد، باشو لباساتو بردار از تو کمد، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من میتونم.
کلاس فیزیک.
خب شبتون بخیر، بریم سر کلاس فیزیک و همراه بشیم با جناب آقای گندمی، مدرس خوب درس فیزیک. آقای گندمی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم کرمی، همکارانتون و بچه های عزیز توی منزل.
خیلی ممنون و متشکرم. بچه ها آماده هستن تا 5 دقیقه تدریس شما رو بشنون. چه مبحثی رو تدریس میکنین آقای گندمی؟
امشب یه قدری در مورد گرمای ویژه فصل 4 کتاب فیزیک 10 صحبت می‌کنم.
گرمای ویژه فصل 4 در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب بچه‌ها عزیز، من در ادامه مباحثی که توی فصل چهارم در مورد صحبت کردم برای شما، یه قضیه امشب میخوام در مورد گرمای ویژه و البته در ادامه اون ظرفیت گرمایی برام صحبت کنم. در کتابتون در صفحه 105 رابطه ای اومده، این رابطه رابطه در واقع گرماست، رابطه کیو مساوی MC دلتا تتا. گرما رو ما صورتی از انرژی میشناسیم. ببینید بچه ها، در قدیم گرما رو صورتی از انرژی نمیشناختن و اون رو به صورت در واقع کالری در نظر میگرفتن، یعنی میبود اصلا کالری کاری در نظر میگرفتن که از جسم جسم دیگه منتقل میشه. اما جیمز پرسکات جول فیزیکدان در واقع نشون داد که این گرما چیزی جز صورتی مشخصی از انرژی. اما در مورد رابطه گرمایی که توی کتاب شما اومده، رابطه کیو مساوی MC در صدرتا، اگر بخوام براتون صحبت کنم، کیو گرمای داده شده به یک جسم هستش که ما اون رو با نماد کیو و علامت جول نشون میدیم. M جرم جسم هستش که بر حسب کیلوگرم هست در SI، و دلتا تی یا دلتا تتا تغییر دما هستش. از بخش دما شما میدونید که دلتا تی یا تغییر دمای کلوین با تغییر دمای سانتیگراد اینا با هم برابره. اصلا برای فرقی نمی کنی که تو این رابطه تو از دلتا تی استفاده کنی یا از دلتا تتا استفاده کنی. اما خوب دقت کن، من یه سری نکات رو در مورد این رابطه به تو بگم. ببین، در این رابطه سی رو بهش گرمای ویژه میگن. خوب دقت کنی که اینجا دیگه من میخوام یه دستبندی انجام بدم، یه سری ذهن تو رو مرتب کنم. ببینید، گرماهایی که در واقع عددهای ثابتی که تعریف شده که تو شد دو دست. یکی هم گرمای ویژه است که طبق تعریف مقدار گرمایی که ما به یک کیلوگرم از جسمی میدهیم تا دمای آن یک درجه سانتیگراد یا یک کلوین افزایش بده. این فی یا این گرمای ویژه یه عدد ثابته و به جنس مواد بستگی داره. یعنی اینکه اگه جنس مادهمون تغییر کنه، وقت فیش هم تغییر کنه. من مثال بزنم برای تو. به عنوان مثال، گرمای ویژه آب حدود 4200 کیلوگرم بر 1200 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام دمای 1 کیلوگرم آب رو به اندازه 1 درجه سانتیگراد بالا ببرم، باید 4200 جول بشه گرم. از طرفی مثلا یه ماده دیگه رو در نظر بگیرید، مثلا فولاد. گرمای ویژه فولاد حدود مثلا فرض کنید حالا حدودم بگم من 400 جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. این معنی چیه؟ ببین، مقایسه این دوتا عدد به من نشون میده که اگر من بخوام دمای 1 کیلوگرم آب رو 1 درجه سانتیگراد بالا ببرم، باید یه چیزی حدود 11 برابر فولاد بهش گرما بدم. به خاطر اینه که اگه تو مثلا فرض کنی یه تیکه فلز بذاری روی شعله چیزی، سریع داغ میشه، دستت بزنی سریع میسوزه. اما وقتی یه مقدار همون جرم آب رو در واقع بذاری روی شعله، حالا طول میکشه تا اون آب دماش بالا بره. چرا؟ چون گرمای ویژه‌اش زیاده. من اصطلاحاً سر کلاس میگم اشتهاش برای گرفتن گرما زیاده. تو باید خیلی بهش گرما بدی تا یه ذره دماش در واقع افزایش بده. بعد در ادامه کتابتون میاد اتفاقا یه فناوری کاربرد از همین موضوع رو مطرح میکنه که چرا ما در دستگاه‌های گرم کننده و خنک کننده مثلا سیستم خنک کننده خودرو، مثل رادیاتور خودرو، از آب استفاده میکنیم، یا چرا توی مثلا شوفاژه از آب استفاده میکنیم. یه دلیلش فراوانیه که خب آب داره. شما شیر آب خونتو بکنی، آب میاد بیرون، میریزی تو رادیاتور ماشین، دیگه لنگی نیست بخوای بری یه ماده‌ای رو از جایی بخری و چه و چه. یه دلیل دیگه‌اش در واقع ظرفیت گرمای ویژه بسیار بالا آبه. خب این آب چون گرما زیاد میگیره، دماش بالا میره، کلی از گرمای موتور خودرو رو میگیره، دماش یه مقداری افزایش پیدا میکنه و بنابراین آب در واقع ماده خیلی خوبیه برای اینکه بتونی گرمای خودرو رو بگیره. یه دلیلش اینه که گرمای ویژه عبارت داره، یک دلیلش دیگه اینه که در واقع فراوانی زیادی در طبیعت داره. از اون ور دیر هم گرما از دست میده، یعنی آبی که دماش رفته بالا، حالا بعد 4200 درجه ازش گرما بگیری تا دماش یه درجه سانتیگراد کاهش پیدا کنه. و این حالت باعث میشه که مثلا ما بیایم تو خودرومون از رادیاتور استفاده کنیم که اینا شبکه‌های بسیار ریزی ان که وقتی آب دماش خیلی میره بالا، بریم تو برید تو این شبکه‌های ریز، فن با یه دور بالا کار کنه، دمای آب رو پایین بیاره و این آب دوباره بره تو سیستم گرم کننده خودرو و در واقع گرمای خودرو رو بگیره. حالا من در شب‌های آینده هم در ادامه کمی در مورد گرمایش برای شما
به امید خدا. به امید خدا. خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای یندومی. خدا قوت بهتون میگیم. با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگواری چاو.
درود بر شما. شب شما بخیر. اما زنگ تفریح بعدی.
زنگ تفریح.
پیشم روشن دور خود پروانه میخوایی. در سرزمین آقلان دیوانه میخوایی. هنگام شادی دور من خط میکشی. اما روزی برای گریهت یک شانه میخوایی، یک شانه میخوایی. آه ای غم دوران من، آتش زدی در جان من، خاکسترم را با تو. آه ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد. آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد.
کلاس ریاضیات و هندسه.
بله، کلاس هندسه رو میخواییم شروع کنیم با تدریس جناب آقای فقیهی که خدمت ایشون یه بار دیگه سلام عرض میکنم. شبتون بخیر آقای فقیهی.
سلام، شب بخیر خانم کرمی، هستم به خدمتتون.
خواهش میکنم، بچه ها منتظرن بی صبرانه که کلاس هندسه آغاز بشه. چه مبحثی رو تدریس میکنید؟
انشاءالله انتهای فصل 3 مباحث مساحت چند ضلعی ها.
بله، مساحت چند ضلعی ها. سراپا گوشی، بفرمید.
بزرگواری، خاطرتون باشه میانه، ارتفاع، مسائل اینچنین رو تو جلسات قبلی یا سالهای گذشته دبیران به شما گفتن. بنده هم یه یادآوری کردم تو ابتدای این فصل. حالا میخوایم ببینیم که اگر میانه های یک مثلث با همدیگه توی یک نقطه برخورد بکنن چه اتفاقی میفته، چه روابطی برقرار خواهد بودش. بچه ها، مرکز ثقل یه شکلی مثل مربع رو همه ما میدونیم از محل برخورد قطرهاش ایجاد میشه. طبیعی هستش که خب به هر حال یه چهارضلعیه، به راحتی میتونیم اینو حدس بزنیم و خیلی ها شاید این رو بدونن. اما توی مثلث، مرکز ثقل مثلث به نظرتون کجا خواهد بود؟ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ همونطور که همین الان داشت اشاره کردم، اگر میانه های یک مثلث رو رسم بکنیم، میبینیم این میانه ها توی یک نقطه همرأس خواهند شد. در اصطلاح میگن همرأسند این میانه ها توی یک نقطه، حالا نقطه رو هرچه نامگذاری بکنن، جی باشه یا هر چیز دیگه، و اون نقطه مرکز ثقل مثلث خواهد بود. اما ویژگی های این نقطه رو میخواییم بهتون بگیم. پس اگر میانه های یک مثلث صفر بکنیم، میانه ها همدیگر در یک نقطه قطع خواهند کرد که این نقطه ویژگی هایی داره، از جمله این که میتونیم بگیم هر میانه از رأس مثلث نسبت دو سوم داره و از پای میانه، یعنی اون ضلعی که وسطش مشخص شده، نسبت یک سوم خواهد داشت. من یه بار دیگه این ویژگی رو میگم، اگر میانه ها رو رأس بکنیم توی یک نقطه هم رأس خواهند شد، این نقطه‌ای که هم رأس خواهند شد از رأس مثلث نسبت دو سوم و از پای میانه نسبت یک سوم خواهند داشت. تو ذهنتون بیارید یک مثلث داریم ABC، اگر لازمه کاغذ قلم بیارید کنار دستتون رأس بکنید، یک مثلث داریم با رأس‌های ABC، میایم هر ضلع اینو میانش رو مشخص میکنیم و به رأس مربوطش وصل میکنیم. اگر فرض بکنیم M نقطه‌ای که میانه BC رو تشکیل میده و P نقطه‌ای که میانه ضلع AB رو تشکیل میده و N نقطه‌ای که میانه ضلع AC رو تشکیل میده، میتونیم رابطه‌ای که الان میگم رو به صورت نوشتاری واسه داشته باشیم. من مخصوصا آروم میگم که بچه هایی که میخوان یادداشت بکنن داشته باشن. ما میتونیم بگیم نقطه ثقل این جی میشود، درسته؟ یعنی محل برخورد میانه ها. پس میتونیم بگیم جی ام بروه ای ام متناسبه با جی پی بروی سی پی. این مقدار تناسبش بچه ها یک سوم میشه. یک سوم کدوم مقدار بود؟ از پایین پای میانه تناسب یک سوم داشت، خاطرتون هست؟ پس این نقطه پایینی میشه. نقطه بالایی چی؟ AG متناسب با AM، BG متناسب با BN و CG هم متناسب خواهد بود با CP. با چه مقداری؟ با مقدار دو سوم. پس این از نقطه اول. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، راه رو درون مثلث متساوی از لا متصور بشین، این نقطه رو شروع بکنیم از این نقطه عمود بکنیم به ضلع‌ها، میزان مجموع این ارتفاعهای رسم شده برابر خواهد بود با ارتفاعی که از یک رأس اون به ضلع دیگر کشیدیم. یه بار دیگه پس من میگم، میگه اگه یه نقطه دلخواه رو هر جایی، فرقی نداره، هر جایی داخل عمود بکنیم به سزل اون، میتونیم بگیم مجموع این سه ارتفاع برابر خواهد بود با ارتفاع مثلث متساوی از لا. با کدوم ارتفاع فرقی نداره؟ هیچ فرقی نداره با هر ارتفاعی که در نظر بگیریم. بر همین اساس میتونیم رابطه نوشتاری رو واسش داشته باشیم. اگر یه مثلث متساوی از لا داشته باشیم با رأس‌های A, B و C، یعنی مثلث A, B, C، یه نقطه دلخواه مثل M رو در نظر بگیریم، از اون عمود بکنیم به سه ضلع مثل M هاش، مثل M هاش پریم و مثل M هاش سگوند. درسته بچه ها؟ جمع این سه، یعنی M هاش به علاوه M هاش پریم به علاوه M هاش سگوند، برابر خواهد بود با ارتفاع. خیلی ممنون.
من تشکر میکنم، خواهش میکنم، خسته نباشید، خدا قوت بهتون میگیم آقای فقیهی.
قربان شما،
درود بر شما، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
ممنون و متشکرم، خدا نگهدار.
زنگ تفریح.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی، هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمم ببر، پرم از تب و اشتیاق سفر، بیا نچیم از دیرم.
کلاس مشاوره.
خوش به حالتون بچه ها، چقدر درس خوندن برای شما سهل و آسون شده. با گزینه جوان هر شب شبکه جوان کلاس های مختلف رو برگزار می کنیم، تدریس میشه و آخر سر هم یه مشاوره تحصیلی دارین، کلی هم زنگ تفریح های خوب که میتونید خستگیتون رو در بکنید. اما کلاس مشاورمون شروع میشه با جناب آقای کربلایی. سلام عرض می کنم، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای کربلایی، در خدمتتون هستیم. مشاوره امشب در خصوص چه موضوعی هستش؟
حقیقتشو بخواید بچه‌ها تو این چند روزه توی پیام‌هایی که میدن و تو صحبت‌هایی که انجام میدن،
بله،
به شدت صحبت میکنن که آقا ما وقتی می‌خوایم بشینیم درس بخونیم خوابمون میگیره.
عجب.
هوای بهاری تا ما لای کتابو می‌خوایم باز کنیم، یه نیم ساعت یک ساعت شروع کنیم درس خوندن، خوابمون میگیره، چی کار بکنیم؟
راست میگم بندگان خدا.
بله بله، منم میخواستم خیلی مختصر و مفید امشب چند نکته کاربردی رو بگم که در حین درس خوندن بچه‌ها خواب آلوده نشوند.
بله
در خدمتتون هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بچه‌ها خواب یه فرایند طبیعی برای بدنه، یعنی این که نمیتونیم ما از خوابیدن فرار بکنیم، اما این که چه مقدار بخوابیم، کجا بخوابیم و چه وقتی بخوابیم خیلی مهمه. توی سنین شما، یعنی بچه های دهم، یازدهم، دوازدهم کنکوریا، شبانه روز حدود بین 6.5 تا 8 ساعت خواب کفایت میکنه. بیشتر از اون خوابیدن ضرر داره، کمتر از اونم آفت داره. اما وقتی که ما فرض کنیم خوابمون مناسبه، شب مناسب خوابیدیم، الان تو در طی روز میخوایم مطالعه داشته باشیم چی کار کنیم که وقتی میخوایم درس بخونیم خوابمون نگیره. من خلاصه وار چند نکته رو خدمتتون میگم که انشالله بتونه براتون مفید به فایده باشه. اول از همه بچه ها برای برنامه خواب خودتون یه برنامه منظم شبانه روزی تنظیم کنید. یعنی این نباشه که یه شب 11 شب بخوابید، یه شب 2:30 شب بخوابید، یه شب 4 صبح بخوابید، یه شب دیگه سر شب بگیم 9 شب من خوابم میاد. یعنی بدن باید عادت بکنه یه تایم مناسبی به خواب بره، که توصیه ما هم این هستش که شبا 10:30، 11:30، 12 شب بخوابیم، از اون بعد دیگه 6:30 صبح بیدار باشیم. نکته دوم، تو مکان خیلی گرم درس نخونیم، الکی اتاقمون رو گرم نکنیم. حد اکثر دمای اتاق برای مطالعه 23-24 درجه باید باشه. به خصوص الان هوای بسیار مطبوع بهاری است. پنجره اتاقتون رو باز بکنید، بذارین هوای تازه تو اتاق بیاد، خودش سرحالی و خودش به قول معروف سرنشاطی تولید میکنه. سعی کنید بچه ها مورد سوم، در هنگام مطالعه صاف و درست بنشینید. خوابیدن، دراز کشیدن، لم دادن، جلوی تلویزیون درس خوندن، اینا همه درباره مطالعه کردن به طور کامل باطله. به شدت باید سعی کنیم برای مطالعه منظم بشینیم، صاف بشینیم، از خمیدگی بیش از اندازه کمرمون جلوگیری کنیم. مورد بعدی این که بچه‌ها پراکنده خونی نکنیم. یعنی توی تایم یک ساعت، یک ساعت و نیمه برای مطالعه نیایم 3-4 درس مختلف رو بخونیم. هر تایم مطالعه همون مختص به یک درس باشه که اونم از قبل برای خودمون برنامه ریزی کرده باشیم. در حین مطالعه بچه‌ها آب زیاد بنوشید. حالا در کنار آب میتونید از وعده‌هایی مثل چای، مثل دمنوش‌هایی که معمولاً مادرها بسیار بسیار خوب هم تولید میکنن و درست میکنن، خدمت شما عرض کنن که میوه، از این جور به معروف خوردنی‌ها هم استفاده بکنید. اما مهمترینش آب بنوشید. هر چقدر آب بدن تأمین باشد، توی نقل و انتقال و سرحال بودن بدن به شدت تأثیر گذاره. یه نکته دیگه که میخوام خدمت بچه ها اشاره کنم این هستش که گاهی اوقات درس خوندن صدای خودتون رو بلند بکنید، با صدای بلند درس بخونید. همین بی صدا درس خوندن گاهی اوقات باعث میشه که آدم چرتش بگیره. یه نکته بسیار مهم دیگه اینه که بچه ها در خوردن غذا زیاده روی نکنید. این ایامی هم که بخصوص تو خونه هستیم حتما سعی کنید وعده‌های غذاییتون کم و به مقدار باشه. خوردن غذای زیاد باعث میشه که بدن اکسیژن بیشتری برای هضم اون بخواد مصرف کنه و همین باعث میشه وقتی میخوایم که سراغ درس بریم خواب‌آلوده باشیم. توصیه بعدی این هستش که بعد از خوردن غذا بلافاصله مطالعه نکنید. یه تایمی رو زمان بذارید، بذارید غذا هضم شده باشه. خوردن میوه و تنقلات به خصوص مواد مغذی و قندی مثل خرما، کشمش و امثال هم رو فراموش نکنیم که به شدت میتونه مواد قندی بدن رو تامین کنه. اگر دیدیم داریم بدنمون خسته میشه و کسل میشه تو هنگام مطالعه، فعالیت بدنی داشته باشیم بچه ها. این فعالیت بدنی مبنی بر این نیست که بیایم دمبل بزنیم یا طناب محکم بزنیم. چند دقیقه بلند شیم از جامون، قدم بزنیم، یه به قول معروف تنوعی برای مکان مطالعه همون قائل بشیم که ذهنمون از حالت خواب‌آلودگی در بیاد. اگر خیلی احساس کردیم که کسل شده بدنمون، به خصوص همین که ایام فصل بهار است و ناخودآگاه از لحاظ فیزیولوژیکی بدن انسان کمی دچار رخوت می شود به خاطر فصل، از گرفتن دوش آب خنک و آب ولرم غافل نباشیم. دوش آب سرد خودش میتونه بدن رو زنده بکنه. و آخرین نکته همین که دوستان عزیز، رفقای گرامی، قبل از خواب تا جای ممکن از مانیتور فضای مجازی و گوشی دوری بکنیم. روشن بودن گوشی و فضای مجازی خودش باعث میشه که ذهن ما در وقتی که از خواب بیدار میشیم خواب‌آلوده باقی بماند
بمونه. یک دنیا ممنون جناب آقای کربلایی، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی نکات مفیدی رو گوشزد کردید به بچه ها، امیدوارم که بچه ها رعایت کنن.
درود بر شما.
شب شما بخیر آقای کربلایی. و دوستان عزیز، امیدوارم که گزینه جوان امشب و درسایی که توی ساعات مختلف و دقایق مختلف مدرسین محترم و کاربلد این برنامه تقدیمتون کردن، تدریس کردن، مفید فایده واقع شده باشه و تونسته باشید هم لذت ببرید، همین که به دانشتون اضافه کنید. با ما همچنان همراه باشید. یادتون باشه ما هر روز توی فضای مجازی شبکه جوان درسایی رو که میخواییم هر شب کلاسشون رو تشکیل بدیم بهتون اطلاع رسانی میکنیم. مثلا امشب شیمی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، هندسه و مشاوره تحصیلی داشتیم. مطمئن باشید توی فضای مجازی ما اینا رو اطلاع رسانی کردیم. اگر دوست داشتید حتما سری بزنید هر روز و ببینید که چه درسایی رو ما شب در خدمتون خواهیم بود با استفاده از تدریس مدرسین محترم. خیلی متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که موفق باشید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر.
اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما